بابا، من که با این پیرمرد پیرزناتی خیلی حال میکنم به خدا، اصلا روحیه میدن به آدم ها. ای بابا از دست این دنیا.
موی سپید و توی آینه دیدم، آی بلند از سر دل کشیدم، تا زیر لب شکوه رو کردم آقا، عقلیم زد که خودت رو نباد، عشق باید مادر میونی کنه، آدم احساس جبونی کنه، تا آدم احساس جبونی کنه.
فرشید چند متره؟ فرشید چند متره؟ الو؟ آقا تصور کن رفتم سنگ بخرم واسه ویلامون شمال، با یه دارم صحبت می‌کنم، داره توضیح میده اینا چند متره، اونا چند متره، این داستانا از این سنگا بگیری اینجوری اینا. یهو تلفنش زنگ میزنه میگه ببخشید آقا من تلفن صحبت کنم میرم الان بر
ویلاتون کجا؟
چه جواب داده؟ ای میگه فرشید چند متره؟ الو؟ آقا ما تا تهران فکر می‌کردیم یعنی چی فرشید چند متره؟ بعد تهران که رسیدی دوستم امید زنگ زد گفت آقا این منظورش این بوده که فرشاد فرشید یعنی اون سنگ فرش، یعنی سنگایی که میخوای سنگ فرش کنی اونا چند متره، یعنی اصلا یه وضعی ها. گفتم که شما هم در جریان باشی و دیگه دور هم بخندیم. مرسی مصطفی هم از تهران.
مرسی از این تلفنت. البته این تلفن نبود، با این اپلیکیشن آیفون صدا رو ریکورد میکنن، این صدا میبینید این صدا همچین کیفیتش بهتره با این اپلیکیشن های آیفون یا حالا آیپد، با این اپلیکیشن هاست کلا. بله اما حجت الاسلام سعیدی نماینده حضرت آقا توی سپاه مصاحبه کردن با روزنامه اعتماد، گفتن که ما در مورد احمدی نژاد علم غیب نداشتیم. بعدن گفتن که من خودم به رئیس جمهور گفتم که از این بدتر نمیشه که شما همه هوادارانتان رو به مخالفان خودتون تبدیل کردین. الان راستش چیزی که به ذهن آدم میرسه در مورد حرفای ایشون اینه که کلا ما یه چیز خیلی نایاب داریم تو کشورمون، اونم اینه که وقتی مسئولین کشورمون یه اشتباهی کردن بیان بابت اشتباهشون از مردم عذرخواهی کنن. اونم از کدوم مردم؟ مردمی که همون 3 سال پیش خودشونو کشتن تا با این آقایون بفهمونن بابا این آدم سوء تفاهمه، خنده داره تا رئیس جمهور دروغ میگه، بعد شما با تفنگ و با توم اشکاور افتادین دنبالشون هرچی آقا میگه درسته. حالا دیدین آقاتون اشتباه کرد چی میشد؟ اصلا آقاتون میومد میگفت کش که
بعد به خودم هم در این خطا صحیحم.
نه 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 نه، یه وقت فکر نکنه ایشون هم چی کاری کردن ها. یه بار تو بجنور درباره سیاست‌های تهدید نسل بود، از شما نگران نباش. آقا اومده باشه به خاطر اینکه علنا از عثمان بود حمایت کرده و به خاطر رأی میلیون آدمو ریخته تو جوب و اینا معذرت خواهی کنه، اصلا اینطوری نیست. در هر صورت اینکه کارگزاران و رهبری دونه به دونه میان میگن ما علم غیب نداشتیم و ما از کجا میدونستیم و اینا، این خیلی ماجرا بانمکیه. ولی وقتی بانمک‌تر میشه که ببینیم همینا چند سال دیگه بیان بر علیه همین آقاشون هم همین حرفا رو بزنن، میگین نه ما زنده شما هم زنده، اگه اینجوری نشه اسم منو بزن ملوک خانوم هستن والا. کامران ملک وطنی سلام.
درود بر تو فرشید عزیز. سریع برم سراغ خبره. امروز میخوام با دو تا خبر حاشیه‌ای از جشنواره ابوظبی شروع کنم.
بحبه.
فرشید جان، یکیش در حقیقت مصداق همین ماجرای ماسمالیه، اینه که بعضی از این سایت‌های تندرو داخلی خبری رو به عنوان حجاب نیکی کریمی در جشنواره ابوظبی قلب امام زمان رو به درد آورد و با عکسی از خانم کریمی که ساق پاش معلوم بود منتشر کردن که خیلی زودم از این صفحه ها حذف شد.
عجب.
من میدونم غیر از امام زمان قلب آرتا هم ممکنه به درد اومده باشه. اما از شوخی گذشته، یه ده از این اهالی باحال سینما که داریم ما تو جماعتمون این عکس‌ها رو برداشتن بردن حراست ارشاد و خواستن که با نیکی کریمی برخورد بشه. مورد دوم این که بهزاد فرهانی در طول برگزاری جشنواره میره ابوظبی تا گلشیفته فرهانی دخترش رو ببینه، چند نفر هم از گلی و بهزاد عکس میگیرن و عکس این دو نفر رو حالا بردن دوباره به حراست سازمان صدا و سیما و ارشاد تحویل دادن، گفتن که بررسی بشه ببینیم بهزاد بالاخره معمول کار میشه نمیشه. حالا
البته گلشیفته فرهانی هم روی صفحه فیسبوک خودش هم گذاشته بود عکس رو،
حالا به حال دیگه حالا چیز میگن
مثل که راضی بودن از این قضیه.
آره. کاسای دختر از آش هستن که اگه کسی هم ندیده ببرن نشون بدن. یه گفتگوی خیلی باحال از آقای ارجمند خوندم در رابطه با سینمای ایران، در یکی از سایت سینمایی خبرنگاری مصاحبه کرده با آقای داریوش ارجمند، بعد از ایشون پرسیده که آقای ارجمند چرا فضای سینمای جوان ما خصوصا در دانشگاه هنر به سوی مسائل جنسی کشیده میشه. ایشون مثال زدن، بعد گفتن که وقتی دانشجوی دختر و پسر رو مثل گاو و گوسفند از هم جدا میکنن، اینا نسبت به مسائل جنسی تیزتر میشن. بعد گفته باید چیکار کنیم، اینا ماجرا چجوری میشه؟ باز ایشون جواب دادن اسب نر و ماده وقتی با فاصله باشن ببینین چه میکنن، وقتی کنار هم باشن بوی اینا به همدیگه میخوره آروم میشن. این یعنی اگه یه دامپزشک این جواب رو میداد خیلی معقول تر بود تا آقای ارجمند.
خیلی ممنون و متشکرم ازت کامران عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا خدا نگهدار.
و اما بریم سراغ انواع شناسی ماستمالی های سیاسی در ایران. نوع اول ماستمالی کوپونی. بله، یه وقتایی کشور شما مشغول جنگ و بدبختی‌های ناشی از اون شما مجبور میشین که اجناس مختلف رو به صورت کوپونی از دولت تحویل بگیرین. یه وقتایی دیگه کشور مشغول اوس محمود و بدبختی‌های ناشی از اونه که ظاهراً در اثر این بلایای طبیعی هم شما برای اینکه مردم گرسنه نمونن به سلامتی قحطی تو کشورتون نیاد، بازم میرید به سمت کوپن توزیع کردن بین مردم. با این روش حداقلش اینه که تقریباً همه مردم در یه حد مساوی گرسنه میمونن، خطر شورش و انقلاب گرسنگان کمتر میشه. البته اگه بتونین اوس محمود رو در حد جنگ موجه نشون بدین به مردم، این نوع ماستمالی میتونه موفقیت آمیز باشه، وگرنه چه بسا خودش تبدیل بشه به دردسر. خلاصه مردم عزیز و همیشه در صحنه ایران باید حسابی رو قابلیت‌های بدنی خودشون کار کنن، چون از این به بعد مثلا تا گفتن کوپن گوشت اعلام شده شما باید در حد المپیک همچین گوله کنی تا یه جای خوب تو صف پیدا کنی، وگرنه همون گوشت کوپنی هم نمیرسه بهتون. خود دووم آوردن توی صفای طولانی هم به بدنی ورزیده و همچین نرم احتیاج داره. پس عزیزان بشه تابید و خودتون آماده کنید که وقت تنگه، چه بسا واقعا فردا، شاید هم پس فردا کوپنتون هم دادن دستتون. بله، اصلا بعید نیست.
وقتی به ننجون گفتم که تو چند ماه آینده شاید دوباره جنسا کوپانی بشه، یه لبخند مرموزی زد، بعدم دیدم عشق تو چشاش جمع شد. بهش میگم ننجون جریان چیه؟ شما مشکلی داری با این مسئله؟ میگه مادر اگه تو بدونی ما از اون دوران اول کوپانی بودن اجناس چقدر خاطره داریم. من خودم تو اون دوره یکی از امیدام برای ادامه زندگی حضور در صفای گوشت و روغن و برنج و مرغ بود. بهش میگم ننجون یعنی چی؟ من نمیفهمم، این که خیلی مسخره است، واقعا باعث میشه عمر آدم تو این صفا تلف بشه. میگه همین دیگه، شماها عقلتون به این جهان نمیرسه که من تو اون چند سال تو همین صفا دو تا آشنایی منجر به ازدواج و 4-5 تا آشنایی همینجوری الکی برای گذروندن وقت داشتم. نمیدونی که چقدر خوب بود. با وجود اون صفا دیگه آدم احتیاجی به قدم زدن تو پارک و مظلوم نمایی توی بانک نداشت که. ولی من فکر میکنم تنها کسی که روی کره زمین میتونه به مقوله های مزخرفی مثل کوپن و صف اینجوری نگاه کنه ننجون خودمه، و من از این بابت از شما خیلی خیلی عذر میخوام.
با سلام به شما و عرض تهنیت، به مناسبت اعلام رقم واقعی بنزین در ایران یعنی لیتری 1000 تومان توجه شما رو به 21:30 امشب جلب می کنم. از زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که در پشت پرده مسائل بازار ارز فردی به نام جمشید بسم الله قرار دارد، کلیه کارشناسان و تحلیلگران کشور در به در دنبال این هستند که ببینند ایشان این نام را از کجایش درآورده است.
بر همین اساس کارشناسان 21 و 30 به این نتیجه رسیدند که شاید با توجه به اینکه رئیس جمهور هم قبلا گفته بود چطور است دو نفر در سر یک چهار راه $200 جابجا می‌کنند و این می‌شود قیمت دلار، پس حتما این جمشید جان هم یکی از دلار فروشان کنار خیابانی سمت چهار راه استانبول آن طرف هاست که توانسته با کار و تلاش زیاد خودش را به سطح اول خبرهای اقتصادی کشور برساند.
گزارش ویژه خبری.
گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، سردار رویانیان که وسط دعواها و ریش و ریش کشی هایش با علی کریمی، علی دایی، علی فتح‌الله‌زاده و باقی علی های فوتبال گاهی همسری به محل دیگری که در آن رئیس است، یعنی ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور میزند تا ببیند در آنجا اوضاع چطور است، در سرکشی جدیدی که به این مکان داشت به سوال خبرنگار ما که از وی میپرسید چرا سهمیه بنزین 700 تومانی به 300 لیتر در ماه کاهش یافته، این گونه پاسخ داد.
به نظر من کار بیهوده بوده و شرکت نفت ما اعلام کردیم، ابلاغ کردیم، باید برگردونه. نیازی نیست، هیچ تأثیری نداره، یعنی از 300 لیتر باشه، 500 لیتر باشه، 2000 لیتر باشه.
پس از این خبرنگار ما از وی پرسیدیم که ایشان رکورد مصاحبه های تمام مدیران طول تاریخ کشور را در همین مدتی که به پرسپولیس و ستاد سوخت آمده شکسته، نشان دهنده کمبودی در او هست یا نه؟ وی گفت
ما اصلا کمبودی نداریم.
در این لحظه خبرنگاران با شعار رویانی بی کم بود بنزین ما پس چی شد، از وی درخواست 100 لیتر بنزین 400 تومانی ویژه کردند که رویانیان هم با نشان دادن انگشت شست خود برای آنها آرزوی موفقیت کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به دنبال آقای رویانیان. سردار حالا یعنی 20 لیتر هم نمیشه بابا؟ بابا را بیا مصاحبه اختصاصی میکنیم با اتونا.
عزیز، امروز با خبر شدیم مقام معظم رهبری در یک اقدام غافلگیرانه پوزه صهیونیسم وحشی و آمریکای جهانخوار را به زمین زدند و در یک نشست خبری صمیمانه با خبرنگاران شرکت کردند. همکارم آرتا الان در محل این نشست مبارک هستند و بنده ازشون میخوام که ما رو در جریان قرار بدن. آرتا جان، صدای بنده رو شما دارید؟
بله بله اسخر جان، اجازه بدین من با درود بر خامنه ای و آل خامنه ای گزارش خودم رو شروع کنم. امروز برای اولین بار اعلام شده که قرار معظم ده در یک نشست مطبوعاتی حاضر بشن و به سوالای خبرنگارا پاسخ بدن. منم اومدم اینجا و امیدوارم که وقت بشه و بتونم که سوالم رو مطرح کنم. اوه اوه اوه، مثل اینکه دارم میان. اینجا یکی دیگه هستش. رفت پشت میکروفون. چی شده یعنی؟
با سلام به مولا و مولانا سید علی خامنه ارواح الافدا، اولین سوال رو بخونید.
من خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی هستم، منظورم اینه که کاملا خودی هستم. میخواستم بپرسم شما کی هستید؟ مگه قرار نبود آقا بیان توی نشست مطبوعاتی شرکت بکنن؟
همونطور که آقا توی دانشگاه ها، توی بسیج، توی سپاه، توی ادارات، توی اماکن زیارتی، اماکن سیاحتی، مترو، بیارتی، سوپرمارکت دریانی، نمایندگی نایک و آدیداس و جاهای دیگه نماینده داره، بنده هم نماینده آقا در نشست مطبوعاتی هستم.
بنده خبرنگار روزنامه کیهان هستم. خواستم بگم من هم کاملا خودی هستم، اما چرا آقا نیومدن؟ نکنه خدای نکرده من بمیرم، لال شم، ایشون ناخوش باشن؟ آیا لازمه براشون پیشمرگ بشیم؟
نه خیر، آقا صحیح و سلامت تشریف دارن. ایشون فرمودن به این سالها که رهبر شدن به احدی جواب پس ندادن، از الان به بعد هم پس نمیدن، نفر بعدی سوال بکنه.
من خبرنگار روزنامه شرق هستم.
مالیدی، شرق که بسته شد. بعدی؟
من خبرنگار روزنامه اعتماد هستم.
تو هم مالیدی، اونطوری که از احمدی نژاد درباره آزادی مطبوعات سوال کردی و کلش رو کوبیدی به سقف، و خود میخوای از من هم که نماینده آقا هستم سوال بکنی؟ برای همین مالیدی. نفر بعدی؟
ببخشید، من آرتام، خبرنگار 21 و 30 از رادیو پسفردا.
جدی میفرمایید؟ به 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 به،
شما میشناسید منو؟
بله، با آقا دانلود میکنیم، بعد از نماز صبح گوش میکنیم برنامه خبرتون رو نماینده آقا در رادیو فردا چطورن؟
بله نماینده آقا مگه بیک دفتر داره توی رادیو فردا که نماینده داشته باشه؟
بله پسرم، حاج آقا اندالمومنین از نزدیکان به بیک هستن و مورد تایید آقا.
ای برنامه ایمو تنزه های من انگار جدی گرفتن.
اتفاقا حاج آقا اندالمومنین شنیدن که من دارم میام اینجا نشست مطبوعاتی آقا، کلی سلام رسوندن. حالا اگه اجازه بدین من اولین سوالمو مطرح کنم.
بله عرض کنید.
عرض کنم که طبق فرمایشات اخیر مقام رهبری در سفر اخیر ایشون گفتن که حجاب چل هم باشه عیب نداره، پس این همه بگیر و ببند و شلاق و بی احترامی که توی این سالها با مردم شده جریانش چیه؟ منظورم اینه که چی شده که یهو حجاب دیگه چل هم باشه عیب نداره، چه اتفاقی افتاده؟
سوال خوبی بود آقا. نظرشون اینه که الان که وضعیت اقتصادی دهن مردم رو به جمعی جهاد صاف کرده، همین واسه مردم کافیه. مسلماً اگه قیمت دلار دوباره بیاد پایین و دست مردم به دهنشون برسه، دوباره نیروی انتظامی و بسیج میزنن دهن مردم رو که روسریشون شون باشه مورد عنایت قرار میدن. نفر بعدی بیاد سوالش رو بکنه.
چیزه ببخشین تو این فاصله مثل این که گفتن اون پشت بیت دارن سکه میدن، خیلی از خبرنگارا دویدن رفتن سکه بگیرن که از فردا یه حالی هم به بیت بدن. اون خبرنگارایی هم که ندویدن برن سکه بگیرن از اجرای احکام اومدن سراغشون رفتن ایوین همشون. الان فقط من موندم و شما بپرسم.
بپرس.
بله بله. چطوریه که اول نظر رهبری به آقای احمدی نژاد نزدیک بودش بعد الان احمدی نژاد بد شده؟
اینطوری. ببین ما توی فقه یک مسئله داریم میگه الماستول مالول مالون ماستول. یعنی چی؟ یعنی ماستت رو بمال، نه اینکه مثل ماست وایسی تا هرچی خواستن سرت بیارن.
چیزه ببخشید دوباره بگی من یادداشت کنم، من متوجه نشدم.
الماستول مالول مالون ماستول.
آه خیلی ممنون.
بله پس یه وقتی بیت صلاح میبینه بگه فلانی به ما نزدیک، شماها باید توجه بکنی، باید گول نخوری، فلانی برای بیت نقش فلان داره، یعنی همه چی ابزاره. حاج ماکیاول حکیم در این باره گفته الهدف و توجیه الوسیله. یعنی چی؟ یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. پس نگاه بیت به همه چی نگاه ابزاریه، یعنی به همه چی به چشم فلان نگاه میکنه. ریاست جمهوری هم از این قاعده مستثنی.
حالا چیز نظرتون رو بگی راجع به وضعیت ایران در منطقه، امکان حمله نظامی، تحریم ها و بقیه ماجراها.
شما خیلی جدی گرفتی قضیه رو بچه جان.
ببخشید منظورتون چیه؟
منظورم اینه که هر گندی رو میشه ماسمالی کرد، الان لازم باشه احمدی نژاد رو هضم کنیم که این گندکاری ها ماسمالی شه و مردم آروم بشن. فکر کردی کاری داره؟ همون قضیه سعید امامی در واقع ماسمالی بود که مردم دلشون خنک بشه که اصل کاری از بین رفته، اما اصل کاری سارا مروگنده است و انشالله هم که بمانه. دیگه من خسته شدم برم پیش آقا.
چیزه دیده ولی بازم سوال هست.
سوال رو ولش کن پسر، فقط بگو ببینم این برنامه کی پخش میشه.
دوشنبه شب
حتما پخش میشه.
چی تو مگه؟
هیچی، میخوایم دانلود کنیم به آقا گوش کنیم، بهش بگن زایمون نکنی، حتما پخش میشه دوشنبه.
آره بابا آره پخش میشه، پخش میشه. باشه قربون شما، قربون شما. چرا خود دغدغه این مسئولان ما رو نگاه. خب شنوندگان عزیز، این هم از گزارش نشست مطبوعاتی رهبری که البته توسط نماینده ایشون برگزار شد. و علافیم به خدا با این مسئولایی که داریم. از فرجا آنتن شما تحویل بگیر قربونه.
بله آرتا جان، من هم به شما خسته نباشید میگم و ازتون میخوام در صورت امکان یه چند تا از اون چفیه های متبرک شده نماینده رهبری رو برای بچه های اداره بیارید. خب دوستان شنونده، الان هم به اتفاق میریم به سراغ همکار هواپس شناسمون تا ببینیم از پسیها و دلواپسیهای هوا چی داره که به اون بگه. همکار محترم بفرمایید.
سرجو مرسی که قبل نیروفر من احترام میذاری، انشالله که نیروفر خودتان همیشه سرحال و تازه باشه. اما سلام میکنم شما طرفتار همیشه این قسمت از برنامه، خیلی سریع میریم سراغ نقشه خودمون. بعد همطور که در این آیه پشت سر من یه کشور کوبا میبینید، بادهای کاستروئیزیوس رو میتونیم در حال وزیدن ببینیم که این به خاطر اینه که اعلام شده فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا بعد از ماها در انظار عمومی ظاهر شده تا خبرهای مربوط به بیماری شدید خودش رو تکذیب کنه. اما کماکان بر فراز مجلس ایران میتونیم لکه ابرهای مربوط به ناراحتی از دست رئیس جمهور ببینیم که این هم به خاطر اینه که آقای مطهری نماینده مجلس گفتن که احتمال استیضاح رئیس جمهور در مجلس زیاده، اما برای روز جمعه آینده هم در مکانهای برگزاری نماز جمعه در سطح کشور وقوع پدیده مالیدزاسیون رو پیش بینی میکنیم که این هم به خاطر اینه که اعلام شده این هفته نماز جمعه در کشور برگزار نمیشه و تعطیله. زمینه که یک پدیده جدید هم دو هفته ایه که بالای سر مجلس و نمایندگان مشاهده شده و اونم کارشناسان پدیده جوی ماسمالیزاسیون ها تعبیر کردن که به خاطر ماسمالی شدن استیضاح وزیر کشاورزی بوده که برای بار دوم بعد از وزیر ورزش امروز اتفاق افتاده. شبتون آروم و روشن باشه. خداحافظ.